بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 148، سطر پنجم. وقد بالغ الشیخ فی الشفا فی ابطال المسل و تعلیمیات به ما لا مزید علیه. بحثمون در این بود که واجب تعالی عالم است به معدا و خواستیم که کیفیت علمش و معدا رو بیان کنیم. سه قول تعالی نقل کردیم. در قول اول علم خدا به معدا عبارت بود از صور، اما صور مرتسمه در ذات خدا. در قول دوم هم علم خدا به معدا عبارت بود از صور، منتها صور قائم به ذات مبدع. در قول سوم باز علم خداوند به معدا عبارت است از صور، منتها صور قائم به خودشون، صوری که وجود مستقل دارند، قائم به ذات کسی نیستند. قول اول و دوم صور رو مرتسم کرد، اولی در ذات خدا، دومی در ذات مخلوق خدا، منتها اولین مخلوق. سومی اصلا صور رو مرتسم نمی کنه، مستقل می کنه. قول سوم قول افلاطون بود که می گفت صور علمیه قائم به ذات خودشونه. بعد ما گفتیم که این قول باطله. چرا؟ چون صورت علمیه دوامش به اتکائه، باید متکی باشه. شما چگونه مستقلش کردید؟ یعنی مثل این که شما بگویید چیزی که ذاتش متکی است مستقل باشد. این جمع بین متنافیه اینه. به قول ما میشه کوسه و ریشپه. از یه طرف میگید که باید قائم به غیر باشه، از یه طرف میگید باید قائم به ذات باشه. هم قائم به ذاتش میکنید به اعتبار ادعایی که دارید، هم قائم به غیرش میکنید به اعتبار اینکه صورت علمی است. این دوتا رو در یک صورت شما دارین جمع میکنید، همین واضح البطلانه. شیخ هم در ابطال این مذهب به قولیشون مبالغه کرده، یعنی خیلی پیش رفته. اما بعضی ها گفتن ناچاریم که توجیهش کنیم، حرف باطلیست، ولی چون گوینده افلاطونه و شخص مهمیه ما توجیهش میکنیم. توجیه کردن گفتن مراد صورت علمیه نیست که اتکا در ذاتش اخذ شده، بلکه مراد مصله، یعنی موجودات مستقلی که عقلی هستند، نوری هستند و عقول ارضیه یا ارباب انواع نامیده میشن. اونها رو افلاطون علم خداوند قرار داده و از اونها تعبیر به صورت علمیه کرده. مرادش از صورت علمیه اون موجودات مستقله، نه صورت علمیه به ما این که صورت علمیه است. ولی صورت علمیه به ما این که صورت علمیه است باید متکی باشه، نمیتونه مستقل باشه. به این صورت توجیه کردن و اشکال دفع کردن که اصلا تعبیر به صورت علمیه به این جهت است که این مثال علم خداوند هستن به اسنام. مثلا خداوند به رب و نوع انسان عالم است. رب و نوع انسان از سنخ انسانه، پس به تمام افراد هم عالم است. قبل از این که این رب و نوع، قبل از این که این انسانهای مادی به وجود بیان، رب و نوعشون موجود شده، خداوند خودش موجود کرده و به اینها عالم بوده. و چون انسانها تنزل این رب و نوع اند، به اون انسانهای متنزل هم از همون ازل عالم بوده. از ازل این رب و نوعها را آفرید. از ازل هم میدونست که این رب و نوعها چه متنزلهایی دارن، به اون متنزلهاش هم عالم بود. پس به تمام معدا عالم شد به توسط این مثال. پس مثال علم خدا هستن، چون علم خدا هستن اسمش روشت صورت علمیه، ولی در واقع صورتی نیست، صورتی نیست، یه موجود مستقل جوهری است. اینطوری بعضی توضیح کردند. بعد اون وقت مثال هم توضیح دادن که توضیح مثال لازم نیست، گفتن مثال عبارتن از عقول ارضیه و عبارتن از ارباب انواع که سنخشون با اون مادی ها یکیست، ولی اینها مجردن، اون مادی ها مادی هن. اسم اون مادی ها رو گاهی میگن اسنام این ربونو، گاهی میگن تلسمات این ربونو. اون وقت اون رب رو میگن رب و سنم یا رب و تلسم یا ربونو. این اسمایی است که برای اون مثال نوری میذارن، اون هم اسمایی است که برای افراد مادی میذارن. وقت اون مثال نوری یک فرد بیشتر نیست که مدبر کل نوعه و سنخش هم با سنخ نوع یکیست. اگر نوع انسانه اون رب و نوع هم انسانه، اگر اون نوع فرسه این رب و نوع هم فرسه. پس هر رب و نوعی از سنخ نوع خودشه و افراد مادی که مربوط به نوع خودشه اداره میکنه به اذن الله تعالی. اینم توضیح مثال افلاطونیست. این توضیحشه، اونم بیان علم بودنش که رب و نوع علم خدا به ما عدا هستند. فقط صفحه 148 سطر پنجم، فقط بالغ شیخ و فشفا در ابطال مصول و تعلیمیات به مالا مزید علیه. در مقاله هفتم ابن سینا مطالبی داره، در یه فصلی به ابطال مصول و تعلیمیات میپردازه. مصول که روشن شد یعنی چی؟ مصول همین حرف افلاطونه. تعلیمیات اکثرش از فیثاغورسه که ایشون معتقد است که تعلیمیات یعنی امور ریاضی. ایشون معتقد کل جهان از عدد ساخته شده، یه عدد واحدی داریم که منشأ عالمه. بعد مثلا فرض کنید جسم از عدد دو ساخته شده. چرا؟ چون ماده داره صورت داره، اون میشه یک، اینم میشه یک، دوتایی با هم میشن دو. جسم از عدد دو ساخته شده و چی از عدد چی ساخته شده؟ همه جهان رو با عدد توجیه میکنه، همه جهان رو. بعضی هم میگن که ایشون داره کنایه میگه، همون حرفایی که دیگران گفتن ایشون هم داره همون حرف رو میگه، منتها با زبان عدد. چون خیلی بی ریاضی علاقه داشته، به حساب زیاد معتقد بوده، همه جهان رو با عدد بیان کرده، پس اشکالی برش نمی کنیم. خود صدر معتقد به همینه که فیثاغورس همش رمز گفته، کنایه گفته، ولی ابن سینا ظاهر کلام فیثاغورسی میره همه رو رد میکنه. تو اون مقاله هفت به تعلیمیات میپردازه و همه رو رد میکنه، میگه که این چه گفته واحد منشأ است و نمیدونم این چه گفته اشیا از اعداد ترکیب میشن، همه باطله، همه رو یکی یکی باطل میکنه. پس هم قول به مصول رو باطل میکنه که قول افلاطونه، هم قول به تعلیمیاته که گروهی معتقدن که ظاهرا رئیس اونها فیثاغورس.
هم لطفی میکنه ابن سینا اینجا به حق این دو تا بزرگ.
بله، ابن سینا به ظاهر حرفشون توجه میکنه. صدر معتقده که اینها رمز گفتن، کنایه گفتن، ظاهر مرادشون نبوده. نه تنها اینها که دو تا بزرگن، فیثاغورس و افلاطون، مهمن. حتی معتقده که بعض صدر معتقده که خیلی از کسانی که در دونان بودن رمز گفتن، حتی اونایی که خیلی مهمم نبودن. بعد تو جلد 8 اسفار مراجعه کن، از این یه فصلی منعقد کرده رمزی رو که یونانی ها در مورد نفس گفتن، همه رو میاره و توضیح میده، میگه این به چه مناسبت این رمز آورده، چه نظر داشته، توضیحات ذکر میکنه. اما به دست ابن سینا که میفته، ابن سینا به ظاهر حکم میکنه و همه رو رد میکنه.
تفکیکی صورت بگیره اون رو بسنه بهتره.
بله،
تفکیکی مثلا فیثاغورس ما رو
بسنه، یعنی تفصیل بده، بعضی رو بگه کنایه گفتن، بعضی رو رد کنه.
بله،
حالا اگه بتونیم همه رو بگیم کنایه گفتن ردش نکنیم بهتره، که
بهتره که اونا خیلی همون فهم جلدهش خیلی توجیهاشون چیزه.
بعضی از این حکمای یونان اسم رسمی ندارن ولی حرفای قوی میزنن.
بعدی فرفوریوس دیگه، بعدی که میخوام بخونم
فرفوریوس آدم مطرحی بوده. نه، من از میکنم بعضی ها مطرح نبودن در این حال حرفای قوی زدن، که مثلا الان بعضی از حرفاشون مورد قبول امروزی هم قرار گرفته.
زبان کنایه تو زبان علم مطرح میشه؟ زبان علم زبان دقیقیه.
بله زبان علم دقیقه، ولی حالا یا بگیم متاسفانه یا هر چی کنایتش آمده.
کلام متأثر از حکومت بوده، وقت شرط خاص سیاسی دوران هم بوده که در مسائل فقهی هم هستش. اون بعض وقتا پنهان میشه دانشمندا، پنهان میشه علمشون، هم پنهان میشه.
بله شاید حالا یا سیاستی که از ناحیه حکومت بوده یا تقیه‌ای که از جانب ملت بوده. گاهی از ملت هم باید تقیه میکردن، ناچار باید رمز کنایه میگفتن. این اتفاقات میفته. گاهی از اوقات هم جهتش این نبوده، جهتش این بوده که دست نامحرما نیفته، خودشون هم تسلیم میکردن دست نامحرما نیفته، ازش سوء استفاده نشه. علی حال لسان کنایه و رمز توی علوم بوده و این دردسر درست کرده برای بعضی ها. گاهی از اوقات هم کنایه نبوده، مثلا ارسطو نمیخواسته کنایه حرف بزنه، اون دستش باز بوده، حتی تقیه از هیچ کس هم نمیکرده. مثل اسکندری مدافعش بوده، شاگردش بوده و مدافعش بوده. اسکندر هم که نصف زمین گرفته بوده، یعنی قدرت شدید بوده. کسی ارسطو از کسی نمیترسیده، بخاطر اینکه پشتش رو گرم بوده. البته اگه راست باشه، چون بعضی میگن ارسطو پیغمبر بوده، نمیدونم. حالا علی حال ارسطو کنایه حرف نمیزده، ولی اگر شاگرداش کلامش توضیح نمیدادن، هیچ کی بعد از اون نمیفهمید. حتی با توضیح شاگرداش هم خیلی نمیفهمید.
معارفش خیلی بلند بوده.
نه خیر، معارف بلند نبوده. ارسطو در زمان ارسطو کتاب نوشته نمیشده. در زمان ارسطو کتاب نوشته نمیشده. سعیشون بر این بوده که هر کسی مطالب رو تو ذهن خودش نگه داره، متکی به کتاب نشه، ولی حافظه ضعیف میشه. اگه کسی متکی به نوشتن بشه، متکی به کتاب بشه، حافظش ضعیف میشه. میگفتن باید حافظت رو قوی نگه داری. حالا این شمال قدیم بوده، امروز فکر نکنی، امروز باید حتما بنویسی. دستور حضرت امیرم هست که قید العلم بالکتابه، حتما باید نوشته بشه، ولی آدم فراموش میکنه. قدیم اینطوری بوده. بعد در زمان ارسطو یواش یواش دیگه رسم شد، کتاب شروع شد بنوشتن، دیگه علم تو سینه ها نمون. ارسطو هم در زمان بود که کتاب نوشته نمیشد، ایشون نمیخواست مطالبش رو تو کتاب بنویسه، مطالبش رو تو کلاس میگفت. بعد روی کاغذی یادداشت میکرد، عناوین بحثش رو یادداشت میکرد که چی من میخوام تو کلاس بگم. میرفت تو کلاس توضیح میداد، عناوین بحثش توضیح داده میشد، خب کامل بیان میشد. شاگردا مثل فرفوریوس، مثل سامیستیوس، اینا اونجا مطالب رو میگرفتند. بعد ارسطو مرد، این یادداشت موند. هیچ کی یادداشت نمیفهمه چیه. این یادداشت‌های خودش بود، خودش هم میدونست برای چی اینا نوشته، دیگران نمیدونستن. شاگردایی که در کلاسش بودن و مطالب رو شنیده بودن، آمدن نشستن این نوشته‌ها رو شرح دادن. اگر بدون شرح اونا بود که این نوشته اصلا فهمیده نمیشون. علتش همون بود که ایشون رمز نوشته بود برای خودش، مطلب تو ذهن خودش بود. بعد اینا دیگه شرح دادن. بعد شرح اینا دیگه دوباره فارابی هم شرح بیشتر داد، بعدم ارسطو اومد، ابن رشد اومد، دیگه کلام ارسطو رو توضیح دادن کامل. ولی ارسطو هم کلامش قابل فهم نبود، رمزهای بود که شنیدن که دانسته نمیشد. علت رمز گفتن ایشون این نبود که میخواد تقیه کنه از کسی بهتر. سرش کردم دستش با حکومت بود، از کسی هم باک نداشت. علتش همین بود که عرض شد که اینجوری میگن، میگن ایشون سر دستش خواسته بره یادداشتی همراه خودش میبرده که بیادش باشی چی میخواد بگه. مرحوم ادیب، ادیب نیشابوری، وقتی که ما پیشش ادبیات میخونیم ارسطو اینا که نمیشناختیم، اون وقت به ماها میگفتش که یونان قدیم هر کی زندگی میکرد حافظه خدا بهش داده بود که هیچ یادش نمیرفت. حالا ایشون میتونه حافظه بشته روی که چی یادش نمیرد و هر چی بلد بود تو یادش میموند تا آخر. استعدادها قوی، حافظه ها قوی، خدا اصلا اینطوری آفریده بودشون که مردان علم باشن. بعد گفتش ولی حالا امروزه اون قسمت یونانی که قبلا بود الان زیر آب رفته. بعد یکی از شاگردان اونجا بود که به همین جهت هم سواد علماشون نمکشیده، یعنی نصف نصف یونان رفته زیرا سوادان رفته زیرا یعنی دیگه الان یونان یونان قدیم که نیست دیگه ایش که توشه سواد های معمولیه دیگه
ونیز زیر آبه
بله؟
شهر ونیز زیر آبه
بله فقط بالغ الشیخ و شفافی ابطال المسل و تعلیمیات بالغ به مالا مزیده یعنی چنان رد شده که دیگه کسی دیگه یعنی حرف نگفته برای کسی دیگه باقی نذاشته هرچی لازم بوده خودش گفته بل اوجب اکثر هم تعبیلها بل اوجب اضرابه یعنی چنان این حرف افلاطون باطله که نمیشه به ظاهرش هم کرد یا باید باطلش کرد یا واجب از تعبیلش برد و اکثر چون طرفدار قوت افلاطون بودن گفتن تعبیل میبریم تعبیلاتی بردن و احسن و توجیهات در تعبیل این است که این صور علمیهی که افلاطون گفته عبارتند از ارباب تلسمات و ارباب تلسمات جواهر عقلیه ارضیه هستند. ارضیه نوشته درست نیست ارضیه هستند که مدبر است هر یک از این ارباب نوعی از انواع مادیه جسمانیه را یک ربی مدبر یک نوع رب دیگر مدبر نوع دیگر و هاکذا انواع مادیهی که پیش خودشون تلسمات نامیده می شد تلسمات یعنی اون افراد مادی نوع اربابم یعنی فرد مجرد نوع خب سه تا مذهب ما تا حالا نقل کردیم که در هر سه مذهب علم خدا عبارت دانسته شد از صور و ظاهرن اونطور که ما تو ذهنمون هست هر جا که علم عبارت باشد از صور گفته می شود علم حصولی است پس باید این سه تا مذهب هم علم خدا به معنا حصولی بدونن زیرا که علم رو عبارت از صور می‌دونن ولی مرحوم لاهیجی بعد از تأویل کلام افلاطون میگه علم خداوند به معنا بنابر نظر افلاطون حصولی نیست حضوری است چرا چون صورت افلاطون با این توجیه شما کردین در واقع صورت علمی قائل نشد موجودات جوهریه قائل شد علم خدا را در این موجودات جوهریه دید و این موجودات جوهریه حاضرن اندالله به وجود خارجیشون صورت متکی به ذات نیستن پس علم خداوند به معدا چون از طریق این مثلث میشه علم حضوری اما اون دوتای قبلی که صورت درست کردن باید در موردشون بحث کنیم اون اولی که صورت رو متصم کرد در ذات خدا اون بدون شک علم خدا رو حصولی دونست علم حضوری بر خدا قائل نشد چون خداوند به ما عدا فقط از طریق صور عالم بود و علمی که از طریق صور باشه میشه حصولی پس علم خدا میشه حصولی اما قول دوم قول دوم علم
توجیه نکنه
علم بله اگه توجیه نکنیم و ظاهران توجیه نمی کنن همونطور که مشاق قائل به صور مرتسم هستن میگن اینم قائل بعد قول دوم قول به این بود که صور در مبدع اول واقع شدن علم خدا به صور میشد حضوری علم خدا به محکی یعنی صور میشد حصولی پس علم خدا به معدا همش حصولی نبود اگر معدا عبارت بودن از این صور علم خدا به این صور حضوری بود اگر معدا رو عبارت بگیریم از محکی یعنی صور علم خدا حصولی میشه اما قول سوم قول سوم علم حضوری میتونه علم به مثال حضوریه، شکی درش نیست، علم به مثال حضوریه، از طریق صورت نیست. علم به تلسمات مثال چی؟ آیا حضوریش یا اصولی؟ علم حصولی علمیست به حاکی، علم به محکیست از طریق حاکی، که حاکی هم صورته، صورت علمی است. و در قول سوم صورت علمی مطرح نشد، بعد از توجیه صورت علمی ما نداشتیم، پس علم حصولی نیست. علم باید حضوری باشه، حتی علم به تلسمات هم. دقت کنید این نکته مهمیه. خداوند به حقیقت این مثال و به حقیقت این ربون عالمه، به حضور، حضوراً عالمه. حقیقت این مثال است که تنزل می کند و افراد و اشخاص مادی این مثال به وجود می آیند. وقتی خدا به اون حقیقت عالم است، به تنزلات اون حقیقت و رقائق اون حقیقت هم عالم است. علمش به این حقیقت حضوری است، علمش به اون تلسمات و افراد هم حضوری است. همونی که خود صدر در مورد خدا میگه، میگه خداوند به خودش عالم است و خودش حقیقت کل اشیاست. پس با علم به خودش به تمام رقائق هم عالم است، علم حضوری هم داره. همون الان در قضیه افلاطون میگه، افلاطون میگه خداوند به مثال علم حضوری داره، این درسته. به اون افرادی هم که از این مثال تنزل میکنن و رقائق این مثالن، بازم علم حضوری داره. پس علم خدا به معدا حضوری است، چه علمش به این مثال، چه علمش به تلسمات این مثال، همش حضوری است. لذا به طور مطلق هم همونطور که توجه میکنید، افلاطون به طور مطلق، یعنی لاهیجی، افلاطون شما گفتن، مرحوم لاهیجی به طور مطلق میگه علم خداوند بنابر قول سوم علم حضوری است، تفصیل نمیده، میگه علم حضوری است، یعنی هم به مثال هم به تلسمات مثال. هذه المذاهب الثلاثه مشترکن در این که علم خدا به اشیا رو به صور اون اشیا میدونن، صوری که مطابق با اشیا است. و هذا العلم المسمى بالعلم الحضوری، اینجا عبارت به نظر من یه خورده احتیاج به اصلاح داره. مراجعه کردم به چاپ قدیم، چاپ قدیم هم همین عبارت رو داشت، چاپ قدیم هم همین عبارت رو داشت. حالا اون چاپ اون نسخه خطی نشد بهش مراجعه کنم، حالا مراجعه میکنم انشالله اگه بشه عرض میکنم که این عبارت چی جوریه. فکر میکنم حاضر علم هو بل مسما بالعلم الحضوری باشه، بعد داره بل اول و منها بالحصولی، یعنی قول اول از این سه قول علمش مسماست به حصولی، علم در این سومی مسماست به حضوری، در اولی از این سومی مسماست به حصولی، دومی رو نگفته. احتمال میدم مثلا شاید عبارت نقصی داشته باشه یا نخواسته دومی رو بگه. بله؟ نه سوری حالا به دروز این رسخ سوری داره، سوری حالا حضوری بوده هش افتاده، چیزی مهمی نیست. حالا نسخه بشه، نسخه خطی رو من نگاه میکنم ببینم عبارت همینطوره یا تغییر میکنه. عراب مذهب و فرفوریوس و من تبهو من المشائین و ها بل قول به اتحاد هی تعالی مع المعقولات. فرفوریوس قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده، کتابی هم در این زمینه طبق شهادت ابن سینا در 97 اشارات نوشته که ابن سینا میگه که مشا بر این کتاب خیلی سنا میفرستن، خیلی این کتاب تمجید میکنن، ولی خب کتابیست که به قول ابن سینا بیارزشه. ایشون در کتاب خودش قائل به اتحاد عاقل و معقول میشه و ادعا میکنه که حتی در مورد خداوند هم این قول من صادقه. در مورد ما میگه که وقتی که ما معقولی رو به دست میاریم با اون معقول متحد میشیم. در مورد خدا هم همینی میگه. اون چنان توضیح هم از ایشون به دست ما نرسیده که معلوم کند با چی این معقول متحد میشیم. حالا ممکنه تو این کتابش اینو گفته باشه، ولی خب کتابش الان در دست ما نیست. ولی مرحوم آشتینی، من بارها عرض کردم، در حاشیه بر منظومه توضیح میدن که اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عاقل و معقول 6 تا احتمال توش هست، همه احتمالات رد میکنن، فقط یک احتمال قبول میکنن. احتمال این که ما با ماهیت معقول متحد بشیم رد میکنن. این همونیست که ابن سینا از اتحاد عاقل و معقول فهمیده و رد کرده. مرحوم آشتینی میگه اگر حرفه، اگر اون فهمی که ابن سینا از اتحاد عاقل و معقول داشته باشه درست باشه، ما به همون ردهایی که ابن سینا این قول به اتحاد رد کرده، ما به همون ردها رد میکنیم. اما اونی که ابن سینا فهمیده مراد فرفروز نبوده. مراد فرفروز اینه که عاقل با وجود معقول متحد میشه، نه با ماهیت معقول. معنی نداره که ما مثلا فرض کنید درخت رو تعقل کنیم بشیم درخت. ما انسانیم، درخت نمیشیم، متحد با درخت هم نمیشه. پس ماهیت عاقل با ماهیت معقول متحد نمیشه، وجود عاقل با وجود معقول متحد میشه. بعد اینجا تفصیل هست، یعنی معقول دوتا وجود داره، یه وجود داره برای خودش، یه وجود هم داره برای منی که عاقل او هسته، که وجود لنفسه داره و وجود لغیره داره. مرحوم آشتینی میگه وجود لنفسه هم مال خود این معقوله، اونم به من داده نمیشه و من با اون متحد نمیشم. وجود لغیرهش به من داده میشه و من با وجود لغیره معقول متحد میشم. من با وجود لغیره معقول متحد میشم. این دیگه حرف درستیه، ابن سینا نمیتونه ردش کنه. وجود لغیره معقول نوریست که به من عطا میشه و وجود من را که نوره تقویت میکنه. نوری با نوری مخلوط میشه، دور نور معنوی و نفس نورانی تر میشه. این میشه اتحاد عاقل و معقول. مثل دو تا شمعی که شما شعله هاشون رو به هم نزدیک کنید، یک شعله واحد قرار بدید، خب نورش بیشتر میشه. نفس ما هم همینطوره و ما وجدان میکنیم وقتی یه مطلب رو درک میکنیم، وجدان میکنیم که کنده و نفسمون باز شد، منبسط شد، روشن شد. و این همون نور جدیدی است که از طریق این معقول به ما داده میشه و با نفس ما متحد میشه. این قول فرفروزه که به نظر میشه قول قویه. بله؟
وجود ذکره با جلو نفس فرشه؟
وجود لنفسه. مثلا فرض این درخت در خارج موجوده، در خارج موجوده، این وجود لنفسه خارجیش مال خودشه، به من داده نمیشه، و الا اگه به من بدن این درخت باید معدوم بشه. وجود چه بدن به من معدوم میشه. یه وجود لغیره داره، یعنی ماهیت درخت میاد تو ذهن من، اون وجود ذهنی، اون وجود ذهنی میشه وجود لغیره این درخت که برای من
مثلا حضوری نه ذهن و اینها، که مثلا در حال نفس خودش احاطه پیدا میکنه، ما علم پیدا میکنیم دیگه.
نه، در علم حضوری ما اتحاد نمیگیم. در علم حضوری اگر اتحادو بگیم
نفس روشنی پیدا میکنه، یعنی
در علم حضوری اگر اتحادو بگیم، یه وجود لغیرهی برای این چه میسازیم و با اون وجود لغیر متحد میشه. درسته علم پیدا میکنیم به این جسم خارجی، ولی یه وجود لغیرهی براش درست میکنیم، یعنی یه مفهوم میگیریم، اون مفهوم با اون مفهوم متحد، با وجود اون مفهوم.
شما از علم اصولی توضیح میدید دیگه،
ما بحثم برش میدیم به علم اصولی دیگه.
ولی این اتحاد عاقل معقول بحث مجرد بودن علمه دیگه، اون
اصولی توش نمیاد که اصولی غیر اصولی نداره. بله، ولی در اصولی هم تو که عرض میکنم راحته، چون وجود لغیرهش راحت میفهمیم. در حضوری هم اگه وجود لغیره درست کنیم که باید درست بشه.
من بحث همینه که ما تو اتحاد ما که بحث تجرده چجوری اون وجود لغیره درست کنیم.
ببینید همین وجود، همین وجود خارجی این شی که معلوم منه، این معلوم منم میشه، معلوم منم میشه، اون که معلوم منه وجود لغیره شه، اونی که در خارج وجود لغیره شه.
این در مثلا
شما مثل یه نور این ملاحظه
در نفس انسان نه. میشه برای ساخته میشه
برای اینکه روشن بشه مطلب مثل یه نوری مثلا فرض کن چراغی در خارج روشنه این هم خودش منوره هم داره اطراف روشن میکنه اون منور بودن خودش نوریست لنفسه اون منور بودن اطراف نور لغیرهشه این شیء خارجی که داره نور وجودش رو پخش میکنه هم خودش وجود داره هم اشراق داره این وجودش اون اشراقش مال منه اون وجود لغیرهش برای این که روشن بشه دارم عرض میکنم مثال اینجوری میزنه پس همین شیء خارجی که وجود لنفسه داره وجود لغیره هم داره به این صورت ما میتونیم علم حضوری رو هم متحد کنیم یعنی معلومه به علم حضوری رو متحد کنیم به عالم به این صورت که بگیم او هم وجود یعنی معلوم خارجی هم وجود لغیره داره وقتی که در اینجا هست وجودش نور معنویه مثل نور حسی همون که نور حسی میپاشه و اون پاشیده شده هاش لغیره این وجود خارجی هم نورش پخش میشه اون پخش شده هاش وجود لغیره پخش شده هاش ما میشه و ما با این پخش شده هاش متحد میشه این میشه وجود لغیره در علم حضور اینم درست میشه عرابه مذهب و فتریه که من طبعه و من المشنایین و هول قول به اتحادی تعالی من المعقولات قول به اتحاد خداوند است با معقولات بنابر مذهب خودشون که عبارت است از قول به اتحاد عاقل و معقول الا ما معرفی مسئله العلم من الاعراض یعنی در بحث اعراض اونجا که رسیدیم به بحث در کیفیات و بحث در کیفیات نفسانیه رو شروع کردیم بحث در علم مطرح کردیم در اونجا توضیح دادیم که اتحاد عاقل و معقولی که فرفروشیم که چیست مامر در این مسئله مستقصا قید مامر است یعنی به طور کامل در این مسئله بحثشو کردیم دیگه در اینجا احتیاج به بحث کردن نداریم ایشون همونطور که در تمام علوم قائل است به اتحاد در علم خدا هم قائل به اتحاد هست الخامس مذهب و صاحب الاشراق یعنی شیخ اشراق و هو القول بالعلم الحضوری اشراقی میگه خداوند علم به ما عدا دارد و علمش به ما عدا علم حضوری اشراقی است که علم حضوری اشراقی همونی که ما هم به علم حضوری میشناسیمش تقریبا معروفه دیگه احتیاج به توضیح نداره علم حضوری عبارت از این است که ما علم داشته باشیم به چیزی به طوری که وجود خارجی اون چیز همون وجود علمی ما باشه الان هم که توضیح دادم که اون نور اشراق میکنه این اشراقش مال ما میشه وقد استفاده او این صاحب اشراق این علم حضوری رو استفاده برده به گمانی که خودش کرده استفاده برده در خلوت ذوقیه در خلوت ذوقیه که داشته استفاده برده از روحانیت ارسطوتالیس خود شیخ اشراق در تلویحات اینطور میگه که بعدا میخونیم انشالله که من در این مسئله فکر میکردم که چگونه میشود ما عالم به خودمون میشیم یا عالم به بعضی چیزها میشیم چطوری این اتفاق میفته نمیتونستم حلش کنم در یکی از حالاتی که من خلوت ذوقی داشتم یعنی در حال خلوت بودم و افکاری که مغایر با این فکر است در خودم راه نمیدادم یعنی نفسم رو برای حل این مسئله خلوت کرده بودم افکار دیگر رو بیرون ریخته بودم و منتظر ذوق بودم یعنی منتظر چشیدن علم بودم مثلا نمیخواستم که علم حصولی پیدا کنم میخواستم علم حضوری و ذوقی پیدا کنم که برام شهودی اتفاق بیفته در اون لحظه مرد مسنی رو دیدم که به سمت من میاد و او ارسطو بود توضیح میده با چه ابهتی با فلان که اینا رو انشاءالله میخونیم بعد ازش سوال کردم اون روح ارسطو بود که آمد پیش من و من از روحانیت ارسطو بالاخره این مشکلم رو حل کردم و با ارشاد ایشون فهمیدم که علم ما حضوری است. از اون به بعد برای من علم حضوری جا افتاد و من علم حضوری در خیلی از امور ادعا کردم. حتی ایشون در حسیات قائل به علم حضوریه. وقتی من یه شیء رو ابصار میکنم میگه با علم حضوری داره ابصار میکنه. در مورد خودم قائل به علم حضوری اشراقی شده. بله بله، این جز عجایبه. ارسطو در وقتی که زنده بوده قائل به علم حصولی بوده، بعد حالا وقتی که رفته اون طرف، حالا برگشته آمده با روحش داره تماس میگیره با شیخ اشراق، علم حضوری رو برای شیخ اشراق توضیح میده. از اینجا ما شاید بتونیم استفاده کنیم که در عالم برزخ هم علم هست، اونجا هم شاید ترقی علمی برای ما باشه که ارسطو رفته اونجا بالاخره ترقی علمی کرده. علم حصولی اینجا معتقد بوده، علم حضوری اصلا صحبت نمی کرده، ولی وقتی رفته اونجا علم حضوری رو یافته. حالا این در صورتیست که این توضیحی که من دارم عرض میکنم در صورتیست که اون پیرمردی که شیخ اشراق در حالت خاص دیده ارسطو باشه، شاید یکی دیگه باشه. لذا ایشون میگه به زعمهی، به گمان خودش این چنین بوده که ارسطو بوده. ایشون تطبیق بر ارسطو کرده، شاید افلاطون بوده، شاید مثلا نه یکی از افراد مسلمان بوده، یعنی مال قبل اسلام نبوده بعد اسلام بوده، هر کی بوده، بالاخره ایشون تطبیق کرده بر ارسطو.
زعم به اون ارسطو بودنش میزنه؟
نه، به زن مال ارسطو بودن. بله، بلا این که شیخ اشراق در اون حالت کسی رو دیده و مکاشفه بهش دستیده که اون دیگه نمیگه به زنه، اون میگه یقین داره که شیخ اشراق دروغ نمیگه، این اتفاق برش افتاده، منتها گمان کرده و تطبیق کرده اون شخص رو بر ارسطو. پس به گمان خودش از روحانیت ارسطو استفاده کرده، شاید هم از روحانیت خود ارسطو استفاده نکرده، او خودش بوده، خودش رو میدیده، روحش بوده که داشته به خودش تعلیم میداده، به قول ما مرتبه عالی خودش بوده که مرتبه نازلش داشته تعلیم میداده. یعنی خود شیخ اشراف مرتبه عالی خودش رو که پیشش حاضر شده معلم گرفته و فکر کرده که این معلم ارسطو. نه، ان روحانیت رو متعلق به استفاده بگیرید. قد استفاده او ان روحانیت ارسطاطالیس، از روحانیت ارسطاطالیس استفاده کرده به زعم خودش. خب حالا کلامی که ایشون با ارسطو داشته، ارسطو با ایشون داشته، در تلبیهات آورده که اینو ما باید در جلسه آینده ان شاء الله بخونیم. قالف تلبیهات بمونه برای جلسه بعد.